بسم الله الرحمن الرحیم. گر تو طعنه میزنی بر بندگان، مر تو را آن میزند، مر تو را آن میرسد ای کامران. ور تو ماه و مهر را گویی جفا، ور تو قد سرو را گویی دوتا، ور تو چرخ و عرش را خوانی حقیر، ور تو کان و بحر را گویی فقیر، آن به نسبت با کمال تو رواست، ملک اکمال فناها مر تو راست. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب دوباره خدمت شما معرفت جویان. عرض کردیم که مولوی فرمود رو بترس و طعنه کم زن بر بدان. انسان هایی که اهل طعنه هستند، یا شیطان اگر کسی رو بخواد اهل طعنه کنه، از این طریق گاهی ورود پیدا میکنه. از طریق شیطان کارهاش رو از طریق نفس انجام میده. یک مرحله ای از نفس، نفس مسوله هست، یعنی تسویلگره، یعنی خوب رو بد، بد رو خوب جلوه میده، رنگ و لعاب میده، خلاصه توجیهگره، یک کاری میکنه که ما گول بخوریم و پناه بر خدا از این گول خوردن ها که اگر انسان عاقل نباشه، دقت نداشته باشه، اینجا اون عقلانیت خیلی کمک میکنه. و اگر لطف خدا و امان خدا نباشه، هر بلایی ممکنه به سر انسان بیاد. هر قدرم که شما بخواید کار کنید رو خودت، هر قدر بخواید کار کنی، هر قدرم تکنیک بلد باشی، هر قدرم کلاس بری، هیچی مثل لطف و عنایت خدا نمیشه. و برای بجوش آمدن دیگه لطف خدا هم هیچ چیزی مثل گریه نمیشه. گریه، گریه، گریه. اصلا خودسازی در خلوت یعنی گریه. گریه کن، باش حرف بزن، به عجز خودت اقرار کن. اونجا که دیگه کسی نیست که عزتت زیر سوال بره، جلوی مردم به عجزت اقرار نکن، عزتت زیر سوال میره. در خلوت خودت با خدا بگو خدایا، حالا من جلوی مردم کلاس میذارم، ولی تو میدونی، خودم هم میدونم که من هیچی نیستم، من نمیتونم، من عاجزم، به دادم برس. گریه. خلاصه نفس مسوله که توجیه گره، میاد توجیه میاره، دلیل میاره برات که آقا طعنه زدن که عیبی نداره، مخصوصا طعنه بر بدان. حالا طعنه بر بندگان رو نمیپسندیم دیگه، ما میگیم آقا بنده خدا هست، چون خود بهش طعنه بزنی، ولی بر بدان طعنه نزنی، ای بده، این که دیگه آدم بدی بوده، این گناه کرده، این خلاف کرده، عیبی نداره. بر بدان طعنه زدن اشکالی نداره. نفس میگه ها، شیطان میاد از طریق نفس اینجوری وارد میشه. حالا یا تو هنوز اهل طعنه نشدی، میخواد تازه تو این دام بندازتت، یا اینکه اهلش هستی بعد میخوای ترکش بکنی، اون میخواد که تو ترک نکنی. میاد این گونه میگه که چیه؟ طعنه اشکالی؟ میگه یعنی چی اشکال نداره؟ میگه خب خدا خودش هم به بنده هاش چیه؟ به بنده ها، به بنده های بد. بله، خدا به بنده های خوب طعنه نمیزنه، ولی ببین خدا به بنده های بدش چیه؟ طعنه میزنه. حالا طعنه های خدا که در قرآن مطرح شده یا در روایات اومده، اینا رو هم بد نیست جدا کار بکنیم، ببین خدا به کیا طعنه زده و چه نوع طعنه هایی زده، اینا میتونه خودش یه موضوع پژوهش قشنگی باشه. که مثلا فویل للمصلین، فویل للمطففین، اینا طعنه هست دیگه، یه جور داره طعنه میزنه. نفس میاد میگه، نفس مسوله میاد میگه خدا طعنه زده، اینم نمونش، پس اشکالی؟ بله، بر بندگان طعنه بزنی غلطه، ولی بر بدها طعنه زدن اشکالی نداره. اینجاست که جناب مولوی به من و شما کمک میکنه، یک نکته ای رو بیان میکنه که اگر ما این رو خوب توجه داشته باشیم، در دام طعنه نمیافتیم، گرفتار طعنه، یعنی گرفتار این رذیله نمیشیم، و کمک بکنیم که از این نجات پیدا بکنیم بالاخره. گر تو طعنه میزنی بر بندگان، مر تو را آن میرسد ای کامران. اگر تو بر بنده های خودت طعنه میزنی، این بر مرد تو را آن میرسد، یعنی شایسته است، سزاوار است، تو حق داری، بندتن حق داری. مرد تو را آن میرسد ای کامران. بله به خدا داره میگه. ور تو طعنه میزنی بر بندگان، مر تو را آن میرسد ای کامران.
میخوام میشه گفت خطاب به خود ماها هم هسته که اگر طعنه بزنی خودت هم به همون بلا و مصیبت دوچار میشی.
بله اینم میشه گفت. منم اتفاقا اول همین به ذهنم رسید، ولی بعدش رو که میخونیم نمیشه جداش میکنه. اگر این بیت رو به تنهایی بخوایم به کار ببریم بدون بعدیهاش میشه، ولی بعدش داره به ما مشخص، برای ما مشخص میکنه که منظور دقیقا طعنه، منظور به خدا داره حرف میزنه. دقت کنید بعدشو. ور تو چرخ و عرش را خانی حقیر، ور تو چرخ و عرش را چشم اجازه بدید، ور تو چرخ و عرش را خانی حقیر. خب حالا چی بگید؟ خب چرخ، بعضی از کتاباتو نوشته چی؟ ماه، ماه و مهر، بعضی ها نوشته شمس و ماه، درست شد؟ آه چرخ مثلا، بعضی از کلمه ها متفاوته در بعضی از مثنوی ها. ور تو چرخ و عرش را خانی حقیر، ور تو کان و بحر را گویی فقیر. کان معدن، درسته؟ ور تو ماه و مهر را گویی جفا، ور تو قد سرو را گویی دوتا، یکیش نخوندیم. ور تو ماه و مهر را گویی جفا یا جفا، هر دوتاش باز میشه خوند. ور تو قد سرو را گویی دوتا. الان ببین داره ایراد میگیره، ماه و مهر رو بگه جفا. جفا به شما که عرض کنم، اگر جفا بخویم بخونیمش به معنای باطل و بیهوده هست، اگر هم جفا بخونیم که نقطه مقابل وفا هست، یعنی باز امیدی بهش نیست. ور تو مهر و ماه را گویی جفا، ور تو قد سرو را گویی دوتا، ور تو چرخ و عرش را خوانی حقیر، ور تو کان و بحر را گویی فقیر. حالا همه اینا تا اینجا میشه بگیم که منظور به خودت داره میگه، به تو داره میگه، خب به بنده ها داره میگه. آن به نسبت با کمال تو رواست، اینجا ولی مسئله جدا میکنه. آن به نسبت با کمال تو رواست، ملک اکمال فناها مر تو راست. تو سزاوار، عیبی نداره تو بگی. چرا؟ چون آن به نسبت با کمال تو رواست، ملک اکمال فناها مر تو راست. ملک اکمال هم یعنی قدرت بر کامل ساختن، قدرت بر کامل ساختن فناها بر عهده توست. یعنی تو این قدرت رو داری، میتونی دلت بخواد نابود بکنی، دلت بخواد، ملک اکمال دیگه. تو مالکیت اکمال بر عهده خودت هست، که حالا بعدش توضیح میده که تو پاکی از خطر و از نیستی. تو از خطر و از نیستی پاک هستی، که تو پاکی از خطر و از نیستی، نیستان را موجد و مغنیستی. خب تو خطر یعنی گزند، یعنی هیچ آسیبی به تو نمیرسه. تو از خطر پاک هستی، یعنی هیچ آسیبی به تو نمیرسه. نیستی هم به معنای نقص، نابود شدن، نابودم نمیشی، فناپذیر نیستی. ضمن این که نیستان را موجد و مغنیستی، اساسا نیستها رو تو ایجاد کردی، تو اونها رو بی نیاز میکنی، تو خودت پدید آورنده ای، تو همه کاره یک. خلاصه حالا در ادامه اون مصرعی که گفت ملک اکمال فناها مر تو راست رو بیشتر توضیح میده. آن که رویانید دانت سوختن، وان که خود بدرید دانت دوختن. باز این بعضی در بعضی از مثنوی ها نمیشه زان که چون بدرید داند دوختن. هر دو تا حالتش درسته. یعنی وقتی که میزنه یه چیز داغون میکنه خودش هم بلد درستش کنه، پارچه رو که پاره میکنه خیلی خیاط شما میری سراغش یه پارچه نو خریده می تحویلش، یه مرتبه قیچی میندازه. تو نباید بترسی، نمیترسی که ناراحت نه خب من خرچه پارش میکنیم پارچه نو خریدم متری چند هزار تومن. خب میتونه میگم خیاطم دارم وقتی میخوام درستش کنم اول باید اینو چیکار کنم؟ برش بدم، درسته؟ یا اینکه آن که آن زن که خود بدرید داند دوختن، خودش اون که پارش میکنه خودش هم میتونه این پارچه رو بدوزه. می بسوزد هر خزان مر باغ را، باز رویاند گل سباغ را. در هر پاییزی باغ رو میسوزاند، خزان میشه، خشک میشه، از باغ، از اون تراوت، از اون سبزی، از این درخت و از این تراوت و سبزی درخت، از برگها و میوه‌ها، اینا دیگه خبری نیست. کی این کارو میکنه؟ خدا. میبسوزد هر خزان مر باغ را، باز رویاند گل سباغ را. سباغ به معنی رنگرز، سبغ، آفرین، گلهای رنگارنگ، همونه که خزان کرد. تو اینا رو دیدی یا ندیدی؟ واقعا اینا رو دقت کردید؟ این باغ زیبا رو کی خزانش میکنه؟ بعد کی دوباره سرسبزش میکنه؟ خب گاهی هم تو رو عمدن خزانت میکنه، گاهی عمدن شاخ و برگت و پر و بالت رو ازت میگیره، خونه نشینت میکنه. اما همونه که زمینت زد، همونه که اینجوری خلاصه شکستت، همون خودش دوباره سرسبزت میکنه، خودت شکوفه، خودش شکوفات میکنه. باورش داشته باش، با درختی کارو میکنه، با توی کارو نمیکنه. تویی که اشرف مخلوقاتی، تویی که با چه کبکبه و دبدبه ای تو رو به دنیا آورد و خلق کرد، تبارک الله و احسن الخالقین گفت، وقت تو رو رها میکنه؟ نترس. اگه درختان هم اگه اینجوری باشه، درخت ها و باغ هم باید از خزان بترسن، وگه بترسن دیگه میوه نمیدن، اونا تسلیمن. وقتی که این باد خزان میاد و یکی یکی برگ ها داره زرد میشه و کم کم برگ ها میریزه، این درخت اعتراضی نداره، تسلیمه، همکاری میکنه. همکاری کن باش، تسلیم باش، راضی باش، تسلیم باش. میبسوزد هر خزان مر باغ را، باز رویاند گل سباغ را. کی یعنی می س... نه نه می مزارع هست، می بسوزد یعنی می سوزاند. کی بسوزیده برونا تازه شو، بار دیگر خوب خوب آوازه شو. بعد شروع کنه باش حرف زدن اصلا. کی بسوزیده، یعنی آیا که من تو رو سوزندمت، شکستمت، از بین بردمت در ظاهر. کی بسوزیده برونا تازه شو، بار دیگر خوب خوب آوازه شو. چشم نرگس کور شد بازش بساخت. چشم نرگس، نرگس گل نرگس یا رجزام زیاد میبینیمش، به این خوشگلی که چشمش بازه، این تشبیهش کرده به چشم، تو ادبیات به چشم تشبیهش میکنه. چشم نرگس چی شد؟ کور شد، بازش بساخت. فصل زمستان که میره، که فصل زمستان فصل گل نرگسه دیگه، این گل از بین میره دیگه، پج مرده میشه و کلن از بین میره، اصلا نیست. شما دیگه در طول سال گل نرگس حتی گیاهش هم نمیبینی، یعنی اون گیاه هم شاخ و برگ هم از بین میره، فقط یه پیازیه زیر خاک، درسته؟ کلش از بین تا این حد. نترسید اگر او داره شما رو میشکنه، نترسیم. چشم نرگس کور شد بازش بساخت، حلق نی ببرید و بازش خود نواخت. دوباره رشد میکنه، بازش خود نواخت. نی را حالا میگه درست از اونجا حلقش رو برید، اما نی تبدیل میشه به چی؟ اون نیزن، اون نایی میاد نی میزنه، مینوازه، یا خود دوباره نی سرسبز میشه، میاد سر جاش. ما چون مصنوعی مصانع نیستیم، جز زبون و جز که قانع نیستیم. جز زبون و جز که قانع، این واقعیت رو بپذیر. ما صانعیم یا مصنوع؟ ما مصنوعیم. ما چو مصنوعیم و صانع نیستیم، تو وقتی مصنوعی باید تسلیم دست صانع باشی. این چوب نجاری اگر تسلیم دست صانع و نجار نباشه، تبدیل به اون چیزی که بخواد بشه نمیشه. همیشه چوبه، همیشه چوب باقی میمونه با همون شکل اولیه خودش، هیچ وقت تبدیل به اشکال دیگه و در خدمت دیگر انسانها قرار نمیگیره. این چوب تسلیمه، حالا اون رو خداوند تسلیم قرار داده، جبران تسلیم قرار داده. دیدی این چوبی که تسلیمه و رام هست در دست نجار، یه نجار ماهر به چه شکلای خوشگلی درش میاره؟ دیدی؟ تو هم خودتو تسلیم این جبار کن، تسلیم این صانع کن. ما اگر شکلای قشنگی پیدا نمی کنیم، اگه بد شکلیم، حتی گاهی اونقدر بد شکلیم که حالمون از خودمون به هم میخوره، حس نارضایتی از خودمون داریم. علتش چیه؟ علتش که در دست این صانع تسلیم نیستی، نمیذاری بسازتت، نمیذاری یه شکل خوشگلی بسازتت. تو چی کار داری؟ تو مصنوعی؟ خودتو بسپار دست صانع، تسلیم باش، بذار او هر شکلی میخواد بسازتت. هر چی گفت بگو چشم، بشین چشم، پاشو چشم، اینجا برو چشم، اینجا نرو چشم، این کارو بکن چشم، این کارو نکن چشم، اینو بخور چشم، اینو نخور چشم. درست خدا عقل بهت داده، عقل داده که با آگاهی تسلیم بشی، نه اینکه عقل داده که مقابلش وایسی سینه سپر کن. نه، من بهتر میفهمم، من این آیه قرآن رو نمیفهمم، من بهتر میفهمم کجا باید برم کجا نرم، حلال و حرام مال قدیم بوده، فلان مال فلان. بابا تسلیم باش. ما چو مصنوعی مصانع نیستیم، جز زبون و جز که قانع نیستیم. باید این باشیم، اینیم حقیقتا، زبونیم یعنی در مقابل او هیچیم، و قانع، قانع به چی؟ به آنچه که او میخواهد، قانع به آنچه که او برای ما میخواهد، باید به او قانع باشی. این واقعیت ماست. خلاف این عمل کردی، یعنی تسلیم نبودی، بد شکل میشی. این مثال پس تو ذهنتون باشه. چوب چون تسلیم دست نجار است، اونم نجار ماهر، این نجار او رو به شکل‌های مختلف خوشگل، زیبا، کاربردی در میاره. من و شما اگه تسلیم دست نجارمون باشیم، تسلیم دست خدای صانع باشیم، اون ما رو به شکل‌های خوب در میاره، خوشگلمون میکنه. هر نازیبایی که هست به ما برمیگرده، هر چه هست از قامت ناساز بی اندامه به چیه ما برمیگرده. حالا اونجا گفت هر چه هست از قام، حافظ گفت هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ولی اینجا مولوی میخواد بگه نه، علتش برمیگرده به تسلیم نبودنت. چرا تسلیم نیستی؟ چون او رو به عنوان صانع و خودتو به عنوان مصنوع نپذیرفتی. ما باید هم خودمون، هم به بچه هامون، به دوربریامون این جایگاه رو یاد بدیم. نسبت ما با خدا چیه؟ نسبت ما با خدا، اینو باید بفهمیمش. ما کیم و کجاییم؟ او کجاست؟ یکی از چیزایی هم که بهت کمک میکنه که این نسبت رو خوب درک کنی، مناجات حضرت علی در مسجد کوفه. مولا یا مولا، انت الخالق و انا المخلوق، انا المالک و انا انت المالک و انا المملوک تا آخر. ببینید این جایگاه رو داره بهت میگه. ما اصلا باید بفهمیم، هر کسی با سر جای خودش بشینه دیگه. من بفهمم کجا هستم، من کیم، او کیه. یه خودشناسی و خداشناسی ترکیبی همزمان، من کیم، او کیه. ما رو چون نشناختیم سرکشی میکنیم، سرکش شدیم. ما چون مصنوعیم و صانع نیستیم، جز زبون و جز که قانع نیستیم. یعنی این که میخواد بگه باید اینجوری باشی، باید زبون باشی، یعنی در برابر او ذلیل باشی. بهش میگن ذل عبودیت. ذل چی؟ عبودیت. یعنی در با این عبادت خودتو خار و ذلیل کنی. همونی که حافظ گفت با این همه هر آن که نخاری کشید از او، با این همه هر آن که نخاری کشید از او، هر جا که رفت هیچ کسش محترم نداشت. تو باید در برابر او خار بشی، زبون بشی. و انا حضرت علی مگه نمیگه و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین؟ اینو باید بگی مرتب. این واقعیت ماست در برابر دیگران، نه عزت نفس، اما در برابر او باید زبون بشی، خار بشی، ذلیل باشی، چون هستی، چون واقعیت اینه. فقط اینو بفهم و بروزش بده و اقرار کن بهش و قانع باشی، قانع به آنچه که او برای تو خواسته، اون نقشه‌ای که او برای تو کشیده، اون طرحی که او برای تو زده. ما چون مصنوعی مصانع نیستیم، جز زبون و جز که قانع نیستیم، ما همه نفسی و نفسی میزنیم، گر نخانی ما همه آهرمنیم. نفسی نفسی یعنی من من، همش من من داریم میکنیم، همش میگه پس من چی، من چی، پس من چی، پس من چی، من من من، ما همه نفسی و نفسی میزنیم، گر نخواهی ما همه آهرمنیم. هم اهریمن، آهرمن یعنی همون چی؟ اگر تو نخوای، تو یه لحظه نگاه تو ارادت رو از ما برداری، ما اهریمنیم. پس مشکل همین من کردنا هست، نفسی نفسی ها، خودبینی ها. زانز آهرمن رهید، زانز آهرمن رهید استیم ما، که خریدی جان ما را از اما. زانز آهرمن، اون همونجا هم بگیم، بیت قبلی هم بگیم، ما همه نفسی و نفسی میزنیم، گر نخواهی ما همه آهرمنیم. هشو مفتوح بخونیم. زانز آهرمن رهید استیم ما، که خریدی جان ما را از اما. پس هی نفسی نفسی میزنیم، من میکنیم، یعنی دنبال خودمونیم، نجات خودمون، ما همش فکر نجات خودمونیم به حسابن، یا هی من میکنیم. اهریمنم که یعنی دیگه مشخصه، این طاغوت شیطان. زانز آهرمن رهید استیم ما، که خریدی جان ما را از اما. تو جان ما رو از اما یعنی کوری، جان ما رو از کوری خریدی، یعنی یه کاری کردی که جان ما کور نباشه، نور ایمان رو بر دل ما تابوندی که جانمون از کوری در بیاد. کلمه اما در عین حال یه اصطلاح عرفانی هم هست به معنای عالم غیب. اما اون غیب محض، غیبی که اون زمانی که عالم هیچ ظهوری نداشت، عالم هیچ ظهوری نداشت و تاریک محض بود و با تجلی او عالم روشن شد، میتونه اشاره به در ازل باشه. یعنی اما اینجا مساوی با چی باشه؟ در ازلی که حافظ میگه در ازل پرتو حسنت تجلی دم زد، میتونه اشاره به اینم داشته باشه. تو عصاکش هر کرا که زندگی است، بی عصا و بی عصاکش کور چیست؟ یا کور کیست؟ هر دوتاشو میشه گفت. خب تو عصاکش هر کرا که زندگیست، اونی که زنده هست تو عصاکششی، اگر کسی زنده است تو عصاکششی. بی عصا و بی عصاکش کور چیست؟ یا کور کیست؟ اگر کور عصا و عصاکش نداشته باشه چیه؟ میتونه حرکت کنه؟ پس ما همه ما احتیاج به یک عصا و عصاکشی داریم. عصا و عصاکش ما کیه؟ تو هستی. تو عصاکش هر کرا که زندگی است، بی عصا و بی عصاکش کور کیست؟ یا کور چیست؟ یعنی هیچی نیست، واقعا نمیتونه، نمیتونه، احتیاج به یک کمکی داره، احتیاج به یک راهنما داره، احتیاج به یک کمکی دستش باشه. حالا خدا در ظاهر چشمی یکی رو گرفته، اینجا یه مأموریتی برای منه که من نسبت به او بی تفاوت نباشم، و خدا چه بسا میخواد به همین وسیله به تو رشد بده. گاهی همینا که شاید ما ساده هم بنگریم، حالا نابینایی میخواد بره او بر خیابون وایسه، هم ببرش، شاید خدا اینقدر از این کار خوشش بیاد که از شاید داریم میگیم ما که شاید از 100 تا نماز شب ارزشش بالاتر باشه، شاید. چون پنهان کرده رازش رو، ممکنه در همین چیزهای پیش پا افتاده خیلی اسرار باشه. سعی کنیم از هیچ چیزی غافل نشیم، هیچ چیز رو از دست ندیم، مخصوصا خود فضیلت نماز شب که اصلا عجیب غریبه. تو عصاکش هر کرا که زندگیست، بی عصا و بی عصاکش کور کیست غیر تو، هر چه خش است و ناخش است، آدمی سوز است و عین آتش است. غیر تو، تو نباشی، تو زندگی ما نباشی، زندگی ما بدون تو منهای خدا، تو نباشی، غیر تو، هر چه خش است و ناخش است. چه لذت های زندگی، چه تلخی های زندگی، فرقی نداره، بدون تو آدمی سوز است و عین آتش است. چه لذت هاش، چه تلخی هاش، همش بده، هیچ به دردی نمیخوره، ارزشی نداره. چجوری بعضیا واقعا منهای خدا زندگی میکنن؟ عجیبه ها، انسان گاهی کارش به کجا میرسه؟ منهای خدا من راحت انکار میکنه.
شمس به مولانا گفت مؤمن کیست؟ مولانا گفت آن که از سر سجده معبود بر نداری. بعد روز چهلم دوباره سوال از مولانا پرسید، گفت آن که دل کسی را نمی آزارد. یعنی شما را اینکه نگفتی بعض وقتا ما فکر کنیم تمام عبادت هایی که می کنیم
قبله. همون هم عبادت دیگه، همه چی، همه اینها، هر کاری که خدایی باشه، هر کار مثبتی که رنگ خدایی داشته باشه چیه؟ عبادته. و ما نباید ازشون غافل بشیم. پس هر کرا غیر تو، هر چه خش است و ناخش است، آدمی سوز است و عین آتش است. تو او رو داشته باش، با او همه چی قشنگه، بدون او هیچی نخواه. خدایا خودتو ازم نگیر، خودتو ازم نگیر، هر چی هم میخوای بهم بدی با تو باشه، اگرم بدون تو قراره چیزی به من داده بشه من نمیخوامش، من خودتو میخوام. خدایا باش حرف بزن، ما رجب وقت ملاقات، وقت مناجات، باش حرف بزن، حرف بزن، مأنوس شو با ماه رجب، مأنوس شو با خدا، انس بگیر، باش رفیق شو با خدا، رفیق شو با اهل بیت، رفیق شو با مکانهای مقدس، رفیق شو با زمانهای مقدس، رفیق شو با هم، انس بگیرید با هم، عادت کنید، مأنوس بشیم با هم دیگه، با اینها. ولی میره ها، ما رجب تموم شد، چقدر بهش انس گرفتیم، باید بهش توجه کنی زیاد تا مأنوس بشی بهش، تا یه محبتی تو دلت ایجاد بشه. غیر تو هر چه خش است و ناخش است، آدمی سوز است و عین آتش است. هر که را آتش پناه و پشت شد، هم مجوسی گشت و هم زردشت شد. قبلا نظرش رو راجع به این زرد و مجوس و زردشت و اینها مولوی گفته بود تو داستان پادشاه یهود، پادشاه جهود و یهود و آفرین، وزیر مجوسی داشت، خلاصه وزیر زرتشتی داشت. خب این نشون میده که اینها دشمنن واقعا. حالا ما داریم هی توجیه میکنیم و میاریم رقات مشترک، هم درسته، ولی اینا واقعا همیشه، امروز زرتشتی ها دارن برای ما تصفیه، خیلی از مسلمان ها زرتشتی میشن و بحث مثلا ملیگرایی و تخت جمشید و چه و چه و چه، بله کوروش و فلان و اینها. حالا ما بی احترامی نباید بکنیم، ولی گفته که ایمانمون هم که نباید بر باد بدیم. که مولوی اینها رو دشمن میدونه، به شدت دشمن میدونه. الان اینجا هم داره میگه هر که را آتش پناه و پشت شد، هم مجوسی گشت و هم زردوش شد. این اونا تابع آتشن دیگه، آتش رو مظهر میدونن. بله
استاد، 3250 سال پیش حضرت زردشت از پیامبران الهی متولد شد و دین توحید هم آورد. بعد ایشون مدت 10 سال رفت در کوه، مسئول خداشناسی بود و بعد اومد پیروان خودش رو جمع کرد، اونا رو به اسلام اون زمان دعوت کرد. در سن 77 سالگی به هنگام نماز اون را به قتل رساندن و از دین واقعی زردشت انحراف پیدا کردن. پیامبر اسلام در یه حدیثی می‌فرماد ان المجوس کان لهم نبی فقتلوه و کتاب احرقوه، میگه کتابی داشت سوزندن پیامبرشون هم کشت.
بله، هر که را آتش پناه و پشت شد. ببینید بالا گفت چی؟ غیر تو هرچه خش است و ناخش است، آدمی سوز است و عین آتش است. حالا هر که را آتش پناه و پشت شد، هم مجوسی گشت و هم زرتشت شد. خدا که از زندگیت بره کنار، کم کم دینت و باورت هم اعتقاداتت هم از بین میره، آتش پرست میشی. از خدا پرستی میرسی به چی؟ آتش پرستی. مراقب باشیم بچه هامون، دوربری هامون، کم کاری نکنیم، کوتاهی نکنیم. بله؟
استاد، 50 سال پیش در یزد اینها وقتی کسی میمرد میگفتن آب و خاک و باد و آتش اینها مقدس هم، اینها دفن نمیکردن. اگر کسی رفته باشه اینجا ها دیده، میبردن بالای کوه اونجا قرار میدادن. پرندگان هوایی مثل لاشخور و اینا بیان از بدن این بخورن، تمام گوشت بدنش که خورده میشد بعد اون استخوان‌ها را دفن میکردن. بعد خلاصه از حدود 50 سال پیش کم کم دیگه لاشخور و اینا پیدا نشد، اینا موندن چه کار کنن؟ اومدن همونجا کنارش مردگانشون رو به سبک که اسلام دستور داده بود دفن کردن. یعنی یه مکتبی که لاشخور میتونه اون رو تغییر بده و تبدیل کنه به یه چیزی.
بله، کل شیئن ما خلا الله باطلون، بیت آخر، کل شیئن ما خلا الله باطلون، همه چیز سوای خدا باطل. چیه؟ باطل است. ان فضل الله غیم هاطل، غیم یعنی ابر. ان فضل الله غیم هاطل، هاطل هم یعنی پرباران، ریزش، ریزان. ان فضل الله غیم هاطل، فضل خدا باران پربارانی است، ابر پربارانی است که هر جا سایه افکند چیه؟ حسابی میبارد، حسابی میبارد و تو رو سیراب میکنه. باید تلاش کنی که این ابر رو جذبش کنی، یه کاری کنی که این ابر زیر پرتو این ابر و زیر سایه این ابر، ابر فضل الهی قرار بگیری. بسیار خوب، گبارای وجودتون، این بخش هم به فضل الهی به یک سرانجام میرسید. انشالله جلسه آینده ورود پیدا میکنیم به بخش بعدی، بازگشتن به حکایات علی کرم الله وجهه و مساهمت کردن او با خونی خیش. خدا عاقبت ما رو ختم به خیر کنه. صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.